تصور کنید برای بررسی تعدادی نسخه خطی عربی به یکی از نگارخانه‌های شهر دوبلین ایرلند رفتید. تا زمانی که نسخه ها را برایتان بیاورند، فرصتی دارید تا در محوطه نگارخانه گشتی بزنید و از مجموعه کوچک اما جالب توجه نسخه های قرآن بازدید کنید و سبک های مختلف کتابت قرآن را از نظر بگذرانید. در میان این مجموعه تعدادی کتاب مصور نیز به چشم می‌خورد که نگاره‌های آنها هر چند کوچک است از روح و طراوت سرشار است. ناگهان سکوت تالار با هیاهوی تعداد زیادی پسر بچه که با آموزگارشان برای گردش علمی به تماشای نگارخانه آمدند در هم می‌شکند. پسر بچه ها دل خوشی از این بازدید ندارند و وقتی آموزگارشان به آنها میگوید کتاب ها و نگاره ها را تماشا کنند، صدای نقنقشان بلند میشود. اما وقتی به نوشته ها و نقاشی ها چشم میدوزند، سالن دوباره کاملا در سکوت فرو میرود. این سکوت البته دیری نمی پاید، زیرا چیز زیادی برای تماشا کردن وجود ندارد. و این روزها هم خیلی ها دیگر حال و حوصله ندارند مدت مدید به چیزی نگاه کنند. اما پیداست که بچه ها تحت تأثیر قرار گرفتند و خودشان هم از این موضوع تعجب کردند. زیرا اینها بچه هایی نیستند که اهل رفتن به نگارخانه و موزه باشند، مگر اینکه به اجبار پایشان به این جور جاها باز شود. اندک زمانی بعد که با معلمشان صحبت می کنم، اونیز حدس مرا تایید می کند. بچه ها اهل یکی از محله های فقیرنشین و کمسواد شمال دوبلینند و مسلماً هیچ شناختی هم از اسلام و زبان عربی ندارند. با این همه از آنچه می دیدند کوتاه زمانی به شوق آمدند و آنقدرها پخته نبودند که این ذوق و شوق را به روی خودشان نیاورند. من از این حسن تصادف به وجد آمدم و در این حال غمگین شدم. وقتی به مطالب نوشته شده درباره آنچه هنر اسلامی نامیده می شود نگاه می کنیم، می بینیم برای افزایش آگاهی افراد معمولی که درباره هنر و اسلام آگاهی چندانی ندارند یا اساساً درباره آنها هیچ نمی دانند، اما از تماشای هنر اسلامی لذت می برند، کوشش چندانی صورت نگرفته است. مشکل اصلی از آنجا ناشی می شود که شرح و تفسیر هنر اسلامی پیوسته از دیدگاه‌های غیر زیبای شناختی صورت می‌گیرد که عمدتاً هیچ ربطی به هنر ندارد.
در روح و جان من می‌مانی ای وطن، به زیر پاف تداندلی که بهر تو نلرزم. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
متنی که خوندم مقدمه یک کتاب درآمدی بر زیبایی شناسی اسلامی اثر اولیور لیمن با ترجمه آقای محمد رضا ابوالقاسمی بود. مبتنی بر همین مقدمه، پرسش اصلی ما در این قسمت ایران.
آدم جان لا 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 Alors j'agais souvegan la brini de l'œil.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من همزات شیاطین. یکی از موضوعاتی که ذهن ما ایرانی ها به اون نیاز داره و یک نوع تفرقه ذهنی با توجه به فضای مجازی به صورت مضاعف بر اذهان ایرانی ها تحمیل شده، اینی که ما در حد ممکن اندیشه همان متفرق شده، هم از همدیگه و هم در درون خودمان و در ارتباط با وقایع خارجی به تفرقه کشیده و کسی هم نیست که این تفرقه را به تجمیع تبدیل کنه و لزام هم رابطه نسلی با اشکالات فراوان روبرو شده و همین که الان دیگه رابطه نسلی نیست، دهه ها شده. من فکر میکنم زمانی برسه که متولدین هر سالی با سال بعد کلن فرق کنه و این یعنی یک نوع تفرقه ای که به تدریج جز ذاتیات ما میشه و هیچ عاملی هم توانایی اون را پیدا نمیکنه که ما را به وحدت نظر برسنه و یا خودمان را در درون به انسجام برسنه. یکی از ریشه های اساسی این تفرقه فکری این است که محیط های علمی ما، اونهایی که نهادهایی که وظیفهشان تبیین خیلی از این حقایق هست، اونا خودشان در تفرقه به سر میبرن. یعنی یکی از مهمترین تفرقه هایی که بر مراکز علمی محاکم شده این است که نه خودشان هستن، نه در رابطه با هویت قومیت ایرانی اظهار نظر میکنن و نه موقعیت های کنونی که الان ما در اختیار داریم و یا در هر صورت در اون شرای زندگی میکنیم، بیشینن اون را تبیین کنن و جایگاه ما به لحاظ تحولات تاریخی، تمدنی، فرهنگی از این مجرا روشن بشه و ایرانیان با همه قومیت های متعددی که از اون برخوردار و در درون خودش یک کسرت بسیار اعجاب آوری داره، بتونن با همدیگر اشتراک مساعی بر اساس اون دیده پردازی ها داشته باشن. یکی از اصلی ترین دلایل در این زمینه این است که مراکز علمی ما نتونسته به مبنا برسه. هم بین مراکز و نهادهای سنتی اختلاف است با مراکز جدید و هم خود مراکز سنتی با هم دیگه اختلاف فکری دارند و اندیشگی دارند، در تعارض به سر میبرند و هم در مراکز علمی ما این تعارض وجود دارد. این تعارض در حدی هست که توان ما را فرسایش میده و ما را نمیذاره که به سمت جلو قدم برداریم. الان ما قرن هاست که از برخی از نظام های فکری و ساختارهای فکری، سیستم های اندیشگی که در دوره های صفویه و دوره آلبویه و قبل از اون از اون برخوردار بودیم، الان از اون انسجام در اون سطح برخوردار نیستیم. از نظر من بیشتر یک عامل سیاسی و جریان های سیاسی ما را به هم مرتبط میکنه
و تحلیلمان از دین در شرایط کنونی اونقدر متاسفانه با نگرش عمیق توأم نمیشه تا ما را با باطن و حقیقت دین مرتبط کنه. بیشتر حالت شعارگرایی و توجه به سطوح عرض کنم که قابل دسترس دین شده و اون انسانهای عمیقی که میخوان به لحاظ وجودی جایگاه خودشان را در این نگرش ها، بینش ها و معارف دست پیدا کنن، اونها راضی نمیشن و موضع مشخصی هم ندارن. یکی از عوامل اصلی این است که قرائت مشخصی از علم تمدن ما نداریم. اصلا حتی مراکز علمی عموما، یعنی به صورت میتونم بگم که 99 خورده درصد اصلا به علم تمدن اشاره نمیکنن. علم تمدن در حقیقت دستاورد تمدن غربه که بر اساس اون تمام تحولات علمی جهان غرب تنظیم میشه، ولی در هیچ جا هم از اون سخنی به میان نمیاد. برای من نزدیک میتونم بگم که از ابتدای انقلاب، از وقتی که با فرهنگستان علوم اسلامی آشنا شدم، با مرحوم علامه عمرالدین حسینی شیرازی، در درون خودم این بحث ها هم برانگیختگی ها وجود داشت. ایشان خیلی ما را دقیق تر کرد در این مسئله. این مسئله خیلی اهمیت داشت که بفهمم که جهان غرب در کجا و در کدام زیر مجموعه با هم دیگه توانی میکنن که دانش ها اینقدر با هم دیگه همخوانی دارن و رابطه بین دانش هایی که در جهان غرب هست با فلسفه های حاکم بر غرب کاملا لحاظ شده و همینطور فلسفه های اونها تحت تاثیر اپیستمولوژی و شناخت شناسی چون قرار داره و شناخت شناسی اونها بیش از اون که جنبه لاهوتی و ملکوتی اینها داشته باشه، متافیزیکی داشته باشه، مبتنی بر داده های حس و داده های تعقلی هست. و از اون طرف دیگه یکی از پیشگامان هم شناخت شناسی هم فلسفه های موجود در غرب خود هنره. هنر به عنوان یک جریان مبتکر و خلاق با آفرینش های مستمر خودش ایده های رو می‌سازه که فلسفه تحت تأثیر اون قرار میگیره، دانش ها تحت تأثیر صنایع و تکنولوژی از طریق تخیل تغذیه میشه. غرب تونسته به تمام ابعاد وجودی انسان به نوعی توجه داشته باشه و اونا رو در دقیق ترین شکل به کار بگیره و رابطه همه ابعاد وجودی انسان رو با همدیگه بسنجه و اونها رو تغذیه کن. حالا از بعد معنوی یه مقدار ضعیف‌تر توجه میکنن، ولی از ابعاد غریزی و طبیعی و فطری انسان در جهان غرب خیلی تغذیه میشه. اما الان ما در جامعه خودمان پیش از اون که طبیعت انسانها را به توازن برسانیم و پیش از اون که غرایز اونها را در مسیر دقیق خودش و خدادادی و خودش تنظیم کنیم، از فطرت شروع میکنیم و همه میدونیم که اگر طبیعت تنظیم نشه غریزه تنظیم نمیشه و اگر غرایز تنظیم نشن نوبت فطرت نمیرسه. فطرت در بالاترین سطح وجودی انسان قرار داره و ما راهکار روشنی هم زمینن برای تنظیم غریزه در اختیار نداریم. و به همین خاطر یک ابهام اساسی بین افرادی که پا به سن گذاشتن و بین جوانان وجود داره. با هم نمیتون ارتباط برقرار کنن. دلیلش هم این است که ما روش سلوکی در زندگی نداشتیم. روش سلوکی به این معنا که افرادی از پیش این راه ها را رفته باشن و بعد اون راه های تجربه شده را به نسل های بعد انتقال بدن. و بعدم فقط بحث های نظری نباشه، بلکه در عمل هم به صورت پراتیک این بحث ها را اجرا کرده باشن. ما الان این نوع عرض کنم که روش را فقط در عرفان در دانش های دیگه نداریم. عرفا هستن که روششون روش سلوکیه و این روش از دوره اسلامی هم آغاز نمیشه، از دوره مهرپرستان ایران که اقوام آریایی با توجه به آیین مهرپرستی یک تنظیماتی در درون خودشون داشتن که بعدها در قرون بعد، هزارهای بعد، عطار نیشابوری از اونا به هفت شهر عشق تعبیر کرد و مولانا بون اشاره میکنه اصل بنیان این قضیه در مهرپرستی ایرانیان وجود داره و اونجا اون هفت شهر عشق از کلاغ آغاز میشه به پیر منتهی میشه. رتبه های رمزگذاری شده ای که در تفکر عرفانی مسلمانان شده مراتب طلب و عرض کنم که عشق و معرفت و استغنا و وحدت و حیرت و فقر و فنا، شهر عشق این مراتب هستن. یعنی هر انسان به لحاظ روش سلوکی باید از طلب آغاز کنه و در غایت به مرتبه پیران برسه و در وقتی که مرتبه پیران میرسه وجود خوش در پیشگاه حضرت حق یک وجود فقیر بشناسه و بدونه که عرض کنم که اگر به فقر خود پی برد باید پناه به الله پیدا کنه و هرچه در هستی هست و ذات احدیت. دیدن ذات احدیت در تمام مراتب هستی از جهان ماده گرفته تا جهان خیالی تا جهان مابعد الطبیعه به معنی فهم نظام توحیدی هست. شما اونجا کاملا متوجه نکته میشه که چطور غیبی این عالم بر روی ظاهر اون تأثیر میذاره و چطور ظاهر این عالم غیب اون را به چالش میکشه و بازتابهای این چالش در جهان غیب چی میشه و چگونه برکات از روی کره خاکی برداشته میشه و چگونه انسان ها به جای اینکه عشق ورزی داشته باشن در محرابه های هستی زندگی کنن تمامش در چالش و جنگ و ستیز به سر می. Oh
خود در دل سنگین تو نگرف سر موی همان
این تمام دقایقی هست که تو اون فهم تمدنی از دین و از هنر و از دانشها امکان پذیر و متاسفانه تا لحظه حاضر ما هنوز نتونستیم، حتی نخواستیم، حتی برنامه ریزی نکردیم، زیر ساختار رو فراهم نکردیم که علم تمدن را پایه گذاری کنیم. این علم تمدن تمام دانش‌هایی که در مراکز علمی هم از حوزوی دانشگاهی تدریس میشه جهتدار میکنه، فصل‌های مشخصی بر تمام دانش‌ها حاکمیت پیدا میکنه، روش‌های مشخصی برای تنظیم اونها به کار برده میشه، طبقه بندی های مشخصی در بین دانش ها به وجود میاد و این طبقه بندی ها سبب میشه که ما کتابخانه های خودمون را بر اساس اون بچینیم. الان روش های طبقه بندی و تقسیم علوم در ما تبعیت مطلق از آمریکا میکنه، یعنی یا روش های دیویی هست یا کنگره هست، هر دو روش به مبدأ آمریکایی دارن. در این روش کتاب ها بر اساس فهارست یک تنظیمات خاصی داره، ولی کتاب ها کنار هم چیده میشن با موضوعاتی که اصلا ربط به هم دیگه ندارن، ولی اگه کسی اون داخل کتاب ها رو نگاه بکنه عموما متوجه این نمیشه که اینها چطور مکمل هم هستن. من آمدم خودم در همین مجموعه کتابی که در اختیار دارم در پایین و اینجا آمدم بر یکی از روشهایی که به کار بردم توالی تاریخی تولید آثار. مثلا در کتاب های عرفانی این کار کردم که کهن‌ترین منابع عرفانی که ما داریم تا متأخرترین منابع بر حسب توالی تاریخ تولیدشان تنظیم شد. این علم تصوف و علم عرفان را، تاریخ عرفان را در اختیار انسان قرار داده و بعد تأثیر و تأثیرها را برای انسان قابل فهم کنه. ولی به صورت روش کنگره‌ای و یا دیویی که اینا کنار هم چیده میشه این ترتب وجود نداره. لذا فرد متوجه این شاخصا نمیشه. او را باید به صورت انتزاعی در جای دیگه بخونی. و بعدم وقتی که میخوایم مرجع های مورد نیاز پیدا کنه قفس های مختلف رو باید بچرخی. اما در این قالب که عرض میکنم شما در هر لحظه میدونی که چه اتفاق داره میفته. فقط در رابطه با عرفان نیست، در همه دانش ها اینطوریه و این روش الان در کتابخانه ایران وجود نداره، ولی لذا تاریخ علم ایرانی گم شده و انگیزه هم افراد پیدا نمیکنه، اصلا متوجه نیستن که این منابع معاصر بر اساس منابع پیشین تنظیم شده، حالا یک با افزودهای، حالا آورده های دیگه ای همین طبقات طبقه بندی ها میتونن داشته باشن. لذا هر گاهی که ایران تونسته جایگاه تمدنی پیدا کنه مثل دوره آل بویه و سامانیان و دوره هایی که قبل از حمله مغول 616 وجود داشته، این مسائل جزء مسائل اصلی ما شده. و بعد در دوره صفویه هم کم و بیش این مسائل آمده وارد مناقشات ما شده، اما بعد از فروپاشی صفویان ایران در خیلی از زمین ها از این ور اون ور آریت گرفته و به همین خاطر هویت ما در این وسط گم شده، هم هویت علمی ما، هویت معرفتی ما، هویت سلوکی ما، هویت که در تاریخ تمدن بشری ما داشتیم. به همین خاطر خیلی از نسل‌های جوان مسیرهایی رو دنبال میکنن که هیچ ربطی به شاخصه‌های هویتی خودشون نداره، چون هر سرزمینی انسان را بر حسب خواسته‌های خودش تمشیت میکنه و به همین خاطر بین انسان و جغرافیایی که در اون زندگی میکنه رابطه طبیعی و ذاتی وجود داره. ما خیلی از اندیشه را علی رغم مقتضیات طبیعت محیطمان و مقتضیات جغرافیایی ما داریم در خودمان میپرورانیم، بلذا در درون خودمان به تضاد کشیده میشیم و احساس آرامش به من دست نمیده. برای اینکه اندیشه های رو ما فراوری کردیم که اینها ربطی جایگاه طبیعی و جغرافیایی ما نداره و از همه مهمتر ما در یک منطقه معتدل زندگی میکنیم و برست به تفکرات فردی مثلا مانند ابن خلدون که به این نکات توجه کرده، ایشان بگه که چون ایرانیان در منطقه معتدل زندگی میکنن به یک تعادل فکری دست پیدا کردن و این تعادل فکری هست که بنوان نرم افزار یکی از مؤلفه های اصلی تمدن سازیه. وقتی که شما به تعادل فکری نمیتونید دست پیدا کنید، جایگاه هر چیز رو نمیدونید کجاست. از یک طرف تمام اینا رو با هم میکسش میکنیم، یه خوراک درست میکنیم که به درد نه خودت میخوره نه دیگران و نه هم بر حسب اون مقتضیات از اون استفاده میکنیم. و به همین خاطر هست که الان اندیشه‌ای که ما خودمون در این محیط ساخته ایم به خاطر تحت تأثیر قرار گرفتن با اندیشه هایی که از سرزمین های دیگه وارد شدن، هیچ آنالیز هم نشده، تحلیل هم نشده، یک میکس به صورت فقط جوینینگ، فقط ملحقش کردیم بی اون که در درون اونها سازگاری هایی وجود داشته باشه، این فوق العاده ما را از خودمان بیگانه کرده، به گونه ای که نه با سرزمین ما، نه با تاریخ ما، نه با نسل ما، نه در درون خانواده، نه در داخل جامعه، نه در سطح بین المللی نمیتونیم جایگاه خودمان را عرض بگیریم. بذاست که باید اون علم تمدنی بیاد و دانشها را در جای خودشان قرار بده، اولویت بندی کنه. الان ما یک بحثی داریم که بالاترین منزلت مال کدام دانشه؟ از دیدگاه امام خمینی موضوع حد دانشی اهمیت اون رو نشان میده. یعنی دانش ها موضوعات مختلفی دارن. اگر موضوع دانش شما یک امری باشه که فوق‌العاده ممتاز باشه، ایشان مثلا میزنه به عرفان که موضوعش رابطه انسان با خداست، بعد میگه که ما اصلا در بین موضوعات دانش ها هیچ دانشی رو نداریم که به این اندازه از حرمت برخوردار باشه، بخاطر اینکه حق ذات این عالم و هستی ذات احدیته و ما هم اگر حرفی برای گفتن داریم از بعد وجودی ما هست، اون ابعاد هستی ما هست که ما رو با خدا مرتبط میکنه، چیستی ها با خدا ما رو مرتبط نمیکنه، چون که به قول حکما چیستی ها مسار کسرته. یعنی الان کسرت هایی که پیش روی ما هست و تعینات مختلفی که در پیرامون ما شکل گرفته و موجودات گوناگونی که نمیتونیم اونا رو دستبندی کنیم از شدت کسرت، این کسرت ها از تعینات یعنی از ماهیت ها حاصل میشه، یعنی چیستی ها سبب جدایی ها میشه. مثلا فرض کنید که آب را از هوا جدا میکنه، انسان را از درخت جدا میکنه، اشیا را از همدیگه جدا میکنه و بعد شما با توجه به این که از بصرت استفاده میکنی و از علوم اکتسابی و تحصلی استفاده میکنی، با همین چیستی ها فقط میتونی ارتباط برقرار کنی. ارتباط با چیستی ها شما را در مسار کسرت قرار میده، یعنی جانمایت میشه تکسر. به همین خاطر الان اتفاقی که در جهان معرفتی که انسان ها به اون روبور هستند در فضای مجازی، کسرت تصویر هاست، کسرت صورت های ذهنیه. اما این کسرت صورت ها به افراد معنی نمی بخشه، چون که اینا صورت های توهی از معنا هستند. معنا در جای دیگه تولید میشه. معنا در فراسوی کسرت ها در درون هستی تولید میشه. اصلا خود هستی معنی است. ولذا عالم معانی وقتی گم میشه نه عالم ذات باری تعالی. چون معنا از ناحیه خداست تولید میشه. ولی چیستی ها برمیگرده به این صورت هایی که ما مشاهده میکنیم که اینها امروز هستن فردا نیستن. این تعینات امروز هستن فردا کاملا میبینی تمام این تعینات تغییر کرده. من وقتی که سیمای مشهد امروز را با 60 سال پیش مقایسه میکنم، خیلی چیز اندکی پیدا میکنم که خاطره گذشته رو در من زنده کنه، چون همه چی تغییر کرده. موردهایی بوده که رفتم داخل کوچه ها و خیابانی که اونا زندگی میکردن، نه از خیابان خبری مونده، نه از اون کوچه ها خبری مونده، نه جای خانهشان مشخص کجاست، و لذا در تحیر مطلق به سر میبرم، نمیتونم با گذشته خودم پیوند بزنم. و در کشور اروپایی مثلا در آلمان دیدم که هر ساختمانی تاریخ داره و روی یکی از آجرها به صورت برجسته تاریخ میلادی اون ساختمان مشخص میکنن. در برلین به عنوان نمونه بیشتر ساختمان ها دو قرن بیشتر دوام آورده. موارد دادم 4 قرن 5 قرن پیش ساخته شده. چرا این بناهای کهن را اینا نگه می‌دارن؟ به خاطر اینکه ذهنیت تاریخی نسل‌هایی که در درون اون شهرها مثل برلین زندگی می‌کنن به هم نریزه. از همه مهم‌تر، طول عمر انسان ارتباط بسیار مستقیمی با امکان بازگشت به گذشته تأمین میشه. وقتی که شما خاطرات گذشته را از یک انسان میگیری، او نمیتونه با گذشته خود رابطه برقرار میکنه، حس مرگ به او دست میده، چون هیچ چیز آشنایی را پیرامون خودش ملاحظه نمیکنه. الان در این شهر که جهان شهرم هست، مشهد عنوانش، خیلی جاها من دیدم جهان شهر بهش میگن، یکی از اتفاقاتی که افتاده تمام خاطرات تاریخ این شهر ردیوز شده، از بنیاد پاکش کردن، 0-0. ولذا نسل‌ها خیلی سریع مرگ میاد سراغشان، چون هیچ چیز معنوس را ملاحظه نمیکنن. ما این رابطه ها را توجه نمیکنیم. این رابطه ها وقتی وجود نداشته باشه، انسان نمیتونه توصیف گذشته بکنه، نمیتونه به خاطرات گذشته خود برگرده، لذا ریشه های خوش از دست میده. شما الان کلش در شهر مشهد بگردید، نزدیک 200 خانه تاریخی وجود داره. با 200 خانه تاریخی برای یک شهر مانند مشهد میشه خاطره تاریخی ساخت؟ میشه انسان را با گذشته و پیوند زد؟ نه خیابان ها، نه حمام ها، نه اون مسجد ها، نه اون مدرسه ها، نه اون کتیبه ها، نه اون آدم ها، نه اون لباس ها، نه اون سنت ها، نه اون گویش ها، همه چی تغییر پیدا کرده. این تغییرات و مستمر که هر 20 سال ما تاریخ را تند تند ورق میزنیم، ما را بی‌هویت میکنه. یعنی چیستی ها از این جهت میتونن اعتبار داشته باشن، به شرط این که ما بفهمیم رابطه انسان با چیستیک را، یعنی ابعاد ماهوی ماهیتی جهان را بتونیم حفظش کنیم. اما وقتی تمام ییلاق ها را تغییر میدیم، طبیعت را تغییر میدیم، زمین ها را تغییر میدیم، مکان و سکونت انسان را تغییر میدیم، یا از خود بیگانگی انسان اینطوری رقم میخوره. یعنی ما به حق هستی ارتباط نداریم، ارتباط ما با چیستهایه، چون هستی خودش فراسوی چیستی ها پنهان میکنه.
من مهر دل دار ها پرستش به مستی است در کیش مهر، پرستش به مستی است در کیش مهر، برونن زین حلقه، برونن زین حلقه، هوشیارها هوشیارها.
یعنی وقتی که شما میخواهی چیستی رو کنار بذاری تا به هستی برسی، هستی خودش در چیستی دیگری پنهان میکنه. به همه خاطر ما میگیم که خداوند نامرئی است، همه جا حضور داره اما نامرئی است. اون کسایی که میخوان آنالیز کنن خدا را ببینن با خدا روبرو نمیشن، با یک چیستی جدید روبرو میشن. لذا خدا تراسوی تمام این چیستی ها حضور داره، اما پیوستگی تمام چیستی ها به او مربوط میشه. وقتی که شما هستی پدیده ها را در نظر نگیری، فقط به چیستیشان پسند کنی، با اون چیستی ها میتونی ارتباط برقرار کنی، ولی با فروپاشی چیستی ها شما با هستی ارتباط برقرار نمیکنی، برای اینکه هستی رو نمیشناسی، هستی رو قبول نداری، یعنی خدا در ذهن شما حضور پیدا نمیکنه. این حضور خدا در ذهن انسان از مجرای علوم تحصلی اکتسابی امکان پذیر نیست، او از طریق علوم حضوری و شهودی امکان پذیره. علوم شهودی برای شما این شرایط را فراهم میکنن، نه از مجرای چیستی ها، بلکه از مجرای هستی به خود هستی برسی و پرده چیستی ها یهو بر اساس عالم شهود از پیش چشم شما برداشته میشه، شما مطلق هستی رو شهود میکنی. مثل هانری بروکسون، ایشان توصیف بوده، من پشت پنجره بودم، داشتم اون دور دست نگاه میکردم، دشتی بود، یک ماشین کامیون داشت از اونجا حرکت میکرد. اول کامیون نبود، بعد کامیون پدیدار شد، بعد صداش به گوشم رسید، بعدم کامیون از جاده عبور کرد، بعد نه صدا بود نه کامیون بود، ولی من با تمام هستی پیوند خورده بودم. در یک لحظه با تمام هستی من پیوند خوردم و از اون به پس تنها چیزی که دوست داشتم او فهم شهودی از عالم، نه فهمی که مبتنی بر شمردن چیزی هست.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشانم بزنان، ز سلابت ایران جوان، به اصالت ایران کهن، ز سلابت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.